ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شهروندان ونزوئلایی امروز برای تعیین رئیس جمهور پای صندوق‌های رأی می‌روند. گزارش‌ها درباره وضعیت بازار تهران زد و نقیض بود و ایران امسال مراسم برائت از مشرکین را در عربستان برگزار نمی‌کند. کیان منبع هستم با خلاصه خبرها. شهروندان ونزوئلایی امروز یک شنبه برای تعیین رئیس جمهور آینده به پای صندوق‌های رأی می‌روند. هوگو چاوز رئیس جمهوری کنونی بار دیگر برای کسب این مقام خود را نامزد کرده و رقیب اصلی وی هنری کاپریل فرماندار پیشین ایالت میراندا در ونزوئلا است. نظرسنجی‌ها تاکنون حکایت از آن داشته است که چاوز از بخت بیشتری برای پیروزی برخوردار است، اما هواداران کاپریل نیز احتمال برنده شدن وی را مردود نمی‌دانند. روز شنبه در حالی که خبرگزاری‌های ایران از باز بودن کامل بازار بزرگ تهران خبر دادند، برخی گزارش‌ها حکایت از بسته بودن بسیاری از مغازه‌ها بود. خبرگزاری مهر از قول علی فاضلی رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران گزارش داده بود که بازار بزرگ تهران روز شنبه کاملا باز بود و نیروهای امنیتی در کف بازار حضور نداشتند، اما با بسیج اصناف برای تأمین امنیت مغازه‌ها همکاری می‌کردند. همزمان سایت‌های اصلاح طلب از جمله کلمه گزارش دادند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی بازاریان را تهدید کرده بودند که مغازه‌ها را باز کنند. بر اساس این گزارش‌ها با این حال بخش قابل توجهی از مغازه‌ها به ویژه در دو صنف پارچه فروش و طلا و جواهر بسته یا نیمه تعطیل بود. از سوی دیگر دادستان تهران روز شنبه اعلام کرد 30 نفر از متهمان اصلی اختلال در بازار ارز ایران دستگیر شدند. به دنبال هشدار عربستان سعودی علیه برگزاری هر گونه تظاهرات سیاسی در مراسم حج، رسانه‌های ایران از توافق تهران و ریاض برای لغو مراسم موسوم به برائت از مشرکین خبر دادند. خبرگزاری مهر می‌گوید عربستان سعودی در توافقنامه‌اش با سازمان حج و زیارت ایران اعلام کرده است که هیچ مجالی برای اقامه این مراسم نیست. بر اساس این گزارش برخی از نمایندگان مجلس خواستار توضیح وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد این توافق نامه شدند. مراسم حج امسال از هفته آخر مهر ماه آغاز می شود. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از نهادهای بین‌المللی خواسته است برای آزادی فوری گروگان‌های ایرانی در سوریه تلاش کنند. در سوریه 48 ایرانی از سوی مخالفان حکومت سوریه به گروگان گرفته شدند و آنها گفتند که تا زندانیان سیاسی آزاد نشوند از گروگان‌های ایرانی را آزاد نمی‌کنند. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید که همکاران ما برای شما تهیه و تنظیم کردند.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما. من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما در برنامه این هفته دیدگاه‌ها. سازمان مجاهدین خلق بعد از نزدیک به 15 سال تبلیغات و مبارزه حقوقی سرانجام در ابتدای پاییز امسال از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا خارج شد. این اقدام دولت آمریکا واکنش‌های بسیاری را در پی داشت و همزمان به سوالات بسیاری نیز دامن زد. آیا این اقدام معنای خاصی از سوی آمریکایی‌ها دارد؟ تصورات آنها درباره سازمان مجاهدین خلق چیست؟ آیا این اقدام تأثیری بر این سازمان که منتقدانی پرشمار و سرسخت دارد خواهد گذاشت؟ در این میزگرد رادیویی به دنبال پاسخ این سوالات هستیم با حضور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تورنتو کانادا، مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک و ایرج مستاقی، نویسنده و محققی که نزدیک به یک دهه از عمر خود را به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در زندان سپری کرده و هم اکنون ساکن بریتانیا است. خب بس از اینجا شروع کنیم که اصولاً چرا آمریکا سازمان مجاهدین خلق رو از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه خارج کرد؟ آیا نشانه خاصی در این اقدام آمریکا می‌بینید؟ آقای مجید محمدی، اول از همه از شما شروع کنیم.
من دو علت رو پیش زمینه این اقدام می‌دونم. یکیش اقدامات خود سازمان هست در طول چند سال گذشته، تخلیه پایگاه اشرف در کنار فعالیت هایی که اینها در امریکا داشتن زمینه دیگرش به نظر من برمیگرده به وضعیت رابطه میان ایران و امریکا. این احتمال که دولت امریکا از جریان اصلاح طلب و از جریان تقریبا میانه رو در داخل کشور قطع امید کرده باشه تا حدود زیادی وجود داره و همین هم طبعا دولت امریکا یا دولت‌های غربی رو به سمت گروه‌های مثل مجاهدین خلق رهنمون میشه، چون اینها نیاز دارن به طرفی برای مذاکره، به طرفی برای همچنین اعمال فشار بر دولت ایران.
آقای مستاقی شما چطور؟ آیا شما نشانه خاصی میبینید در این اقدام وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا؟
توجه داشته باشید که دولت امریکا تا آخرین لحظه‌ای که دادگاه بهشون مهلت داده بود صبر کردن و در آخرین لحظات خانم کلینتون نام مجاهدین را از لیست حذف کرد و این بخشش برمیگرده به این که میتونست اگر بخوان مقاومت بکنن از اونجایی که گنجاندن نام مجاهدین در لیست تروریستی و ادامه اون بدیشه در این روزها که خب میدونید نزدیک به 10 سال هست مجاهدین خل اصلاح شده هستن و از طرف دیگه در حفاظت نیروهای امریکایی بودن، عملا دیگه امکان پذیر نبود و قطعا دادگاه اینها رو در نظر میگرفت و برای دولت امریکا قطعا یک شکست بود اگر دادگاه این حکم رو میداد و اونها رو ملزم میکرد به اینکه نام مجاهدین رو از لیست تروریستی خارج بکنن. این میتونست رویه بشه در موارد دیگه و در کیس های دیگه و قطعا دولت امریکا مایل به این نبود. تصور من اینه که قبل از هر چیز این یک پیروزی حقوقی برای مجاهدین و میتونه در آینده منجر به گشایش های سیاسی بشه، ولی در ابتدا یک موفقیت حقوقی هستش.
جناب حقیقی شما خیلی از تحولات دولت آمریکا رو دنبال کردید، در ارتباط با این مسئله‌ای که بین قوه قضاییه و قوه مجریه آمریکا هم وزارت امور خارجه سعی کرد پیش دستی بکنه، نظر آقای مستاقی رو شنیدیم. شما چی فکر می‌کنید درباره این موضوع، به ویژه اینکه برخی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و در بین افکار عمومی سعی می‌کنند به این گمانه دامن بزنند که با بیرون اومدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا، ایالات متحده می‌خواد این پیام رو فرسته که چه بسا در آینده‌ای که برای ایران متصور هست جایی هم برای مجاهدین خلق وجود داره؟ آیا شما این گزینه رو درست میدونید؟
مسئله اساسی اینه که گذاشتن نام مجاهدین سیاسی بود و بیرون آوردنش هم در مجموع سیاسی بود، نه فقط در مورد مجاهدین، در مورد گروه‌های دیگه مثل طالبان، گروه حقانی که آمریکایی‌ها هم کشته، این همه انفجار میکنه ولی هنوز به ذات خارجه آمریکا لیست تروریستی قرار نداده. اگر مجاهدین می‌خواستن در لیست ترور باشن، باید مثلا در دهه 80 که دو تا انفجار بزرگ انجام دادن، سران جمهوری اسلامی رو ترور کردن. آقای رجبی شعارش این بود که سرانگشتان رژیم را در هر کجا که دیدید قطع کنید، که منجر به ترور گسترده شد در رده‌های پایینی نیروهای نظام. ولی اونجا آمریکا مجاهدین در لیست ترور قرار نداد، اتفاقا در 97 قرار داد که احساسشون این بود که با جریان آقای خاتمی یه امکان مصالحه جدیدی با ایران هست و اگر دقت کرده باشید در مذاکرات هسته‌ای پاریس هم یکی از پیشنهاداتی که همین اروپایی‌ها، یعنی گروهی که مذاکره میکرد با ایران غیر مستقیم آمریکا میدادن به ایران، این بود که اگر ایران مصالحه هسته‌ای رو بپذیره، اون پیشنهاداتی که دادن، مجاهدین در لیست تروریسم باقی میمونن. یعنی کاملا مسئله سیاسی است و در این حال اگر نگاه کنید در بعد از حمله به عراق یک مصالحه بین ایران و آمریکا داشت صورت میگرفت، آقای بولتون در کتابش اشاره کرده، جان بولتون که اونشون این مصالحه رو زده به هم، اونجا حرف این بود که در ازای بازگرداندن بخشی از عناصر اصلی القاعده که ایران دستگیر کرده، بخشی از کادر مجاهدین رو که اونا به اردوگاه اشرافه گرفتن برگردن به ایران. یعنی میخوام بگم همه این امکانات برای سیاسی بوده. الان هم به سه دلیل عمده این مسئله انجام گرفته. یکی این که امکان مصالحهشون با ایران همونجوری که آقای محمدی اشاره کردن کم رنگ شده. دومی که سیاست آمریکا نشون داده در جنگ سرد هم بوده، از هر عاملی برای تضعیف طرف مقابل استفاده میکنه. استفاده کردن از عنصر تضعیف معنی اعتماد نیست. نکته سوم هم این هست که لابی هایی که به هر حال مجاهدین با منابع مالی که به دست آوردن، که حالا این منابع مالی هم مشخص نیست چجوریه، در واشنگتن تأثیر گذاشته.
خب اگر به این عنصر تضعیف که بهش اشاره کردید، بخشی از مسئله آینده‌ای که متصور هستن درباره ایران هم توی اون شاید نهفته باشه، آقای مستاقی شما چی فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید با این وضعیت آیا آمریکا در آینده‌ای که برای ایران تصور می‌کنه جایی برای سازمان مجاهدین خلق در نظر گرفته، یا صرفاً اونطوری که آقای حقیقی گفت یکی از دلایل اصلیش این عنصر تضعیف هست که باعث شده الان مجاهدین رو از فهرست در بیاره؟
ببینید لزوماً امریکا تعیین نمی‌کنه که در جامعه ایران چه نیروهایی میتونن باشن یا چه نیروهایی نمیتونن باشن، کما اینکه در کشورهای دیگه هم این امکان رو نداره. وقتی که یک نیروی زمینه اجتماعی در جایی داشته باشه یا از بتونه پشتیبانی اونها رو تحت هر شرایطی جلب کنه، قطعاً امریکا مجبوره که به اون شرایط هم بده. ما شرایط عراق رو می‌بینیم، بسیار از نیروهایی که امروز در عراق در قدرت هستن قطعاً مورد مطلوب امریکا نیستن، یا حتی در افغانستان ما شاهد این موضوع هستیم. اما دولت امریکا همچنان به دنبال جناحایی از رژیم هستش. امریکا هنوز تصمیم نگرفته برای تغییر رژیم. خط امریکا تغییر رژیم همچنان نیست. توجه داشته باشید دولت امریکا هم در جریان انتخابات خودش هست و هم انتخابات ریاست جمهوری ایران رو در پیش داریم و تحولاتی که در این وسط میتونه پیش بیاد. بنابراین هنوز اینها هر دو طرف کجدار و مریض برخورد میکنن و من تصور میکنم اگر بخواد خطی مشخص بشه بعد از اکتبر سال آینده و تشکیل دولت جدید در ایران و مشخص شدن بیشتر شرایط خواهد بود.
آقای محمدی، شما در این باره چی فکر میکنید؟ آیا اساسا سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران با این مسئله مجاهدین هیچ تلاقی داره؟ هیچ برداشتی شما میتونید بکنید از این قصه و دیپلماسی آمریکا در قبال ایران رو تحلیل بکنید برای ما؟
ببینید، سیاست خارجی امریکا یک بخش حد اقلی داره و یک بخش حد اکثری داره. دولت امریکا و جامعه مدنی امریکا ترجیحشون این هست که در ایران یک نظام دموکراتیک بر سر کار باشه و از همین جهت هم تلاش میکنن که با گروه‌هایی که در آینده ایران دموکراتیک نقش دارن به نحوی تعامل داشته باشند. اما سیاست حد اقلی که دولت امریکا در پیش گرفته تغییر رفتار حکومت ایران هست، بالاخص در موضوع هسته‌ای. در جریان این سیاست حد اقلی به نظر من مجاهدین خلق میتونن نقش بازی کنن، یعنی حتما میتونن نقش بازی کنن، چون یک عامل فشار هستن برای اینکه حکومت ایران رفتارش رو تغییر بده. اما اگه به چشمانداز دراز مدت نگاه بکنیم، دولت امریکا به دنبال این هست که مجاهدین خلق از یک گروه یا فرقه بسته و با ساختار درونی غیر دموکراتیک تحول پیدا کنه به یک گروهی که بشود او رو در آینده دموکراتیک ایران تصور کرد.
اتفاقا به یکی از موضوعات خیلی کلیدی که در ارتباط با بیرون اومدن نام مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح شده اشاره کردید و اون تأثیری هست که این موضوع میتونه بر سازمان مجاهدین خلق بگذاره و همونطور که آقای محمدی بهش اشاره کردن، یکی از انتقادهای عمده‌ای که از سازمان مجاهدین خلق میشه ساختار این سازمان هست و شکل اداره این سازمان که از نظر منتقدینش غیر دموکراتیک توصیف میشه. ابتدا از شما آقای حقیقی میپرسم که آیا به نظر شما حالا که سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت امور خارجه ایالات متحده در اومده، امکانش هست که ما یه تحولی رو در درون این سازمان ببینیم و بره به سمتی که دموکراتیک تر بشه و از این حالتی که داره در بیاد؟
ببینید، یکی از عوامل بقا و انسجام سازمان همین بسته بودنشه که تونسته در طول 40 سال بقای خودش رو حفظ کنه. باز شدنش با مشکلات استراتژیکی مواجه است. از فرم سازمان، هنوز شما سلاح رو دارید در آرم سازمان. در مورد رهبری سازمان، شما ببینید رهبری سازمان الان، شما یک نشریات آمریکایی رو نگاه کنید یا خود خانم رجوی، در مورد اینکه آقا رهبری سازمان کجاست، در کدام منطقه است، حتی آمریکایی‌ها هم هیچ گزارش نمیدن. یعنی هنوز شما رهبری سازمان یک فیلم از ایشون بعد از حمله آمریکا به عراق ندارید.
اشاره شما به آقای مسعود رجوی هستی از رهبری سازمان.
رهبر سازمان، ببینید رهبریت سازمان رهبریت مخفی است. حتی شما اگه دقت کرده باشید، بن لادن 4 تا فیلم منتشر کرده، آقای ایمان زواری 4 تا فیلم منتشر کرده، ولی شما هیچ فیلمی از آقای رجوی نمی‌بینید، فقط یه صدا می‌بینید و یک کتاب استراتژی قیام و سرنگونی. در کتابی که ایشون منتشر کرده به اسم استراتژی قیام و سرنگونی، هیچ تغییری به مبنای این که مبانی انسان شناسی اونا، مبانی معرفت شناسی اونا و مبانی استراتژی اونا تغییر کرده باشه برای یک نظام دموکراتیک نیست. تنها چیزی که در ایدئولوژی سازمان مسکوت گذاشته شده مسئله امپریالیسم. شما همه ادبیات سازمان رو اگه نگاه کنید در سال 58-59 یک چیز حرفش هست: معیار انقلابی بودن، نحوه شما، دوری شما، مبارزه شما با امپریالیسم و صهیونیسم. به خاطر همین هم است که از آقای خمینی حمایت میکنن، میگن چون ایشون رهبر مبارزه ضد امپریالیسم و صهیونیسم است. یک روز بعد از اشغال سفارت آمریکا، آقای رجوی پیام میده به آقای خمینی که تمام نیروهای ما تحت اختیار شما هستند برای مبارزه با امپریالیسم و صهیونیسم. سفارت آمریکا رو اینها، اگر شما مجاهد نگاه کنید، خودشون لانه جاسوسی مطرح میکنن و از قبلش هم میگن چرا تا حالا زودتر نگرفتید کاری که باید از اول انجام میگرفت. ولی شما از یک جایی یه دفعه امپریز رو مسکوت میذارید، وقت رؤسای سابق سازمان CIA میان برای اینکه مجاهدین از لیست در بیان لابی میکنن. آقای جان بولتون یکی از دست راسته ترین نیروهای سیاسی در آمریکا میاد لابی میکنه برای مجاهدین، یا آقای نیوت گینگریچ. و این خب یه تناقضی است که در گزارش وزارت خارجه آمریکا مطرح شده. اگر مجاهدین واقعا دموکراتیک شدن، مبارزه با امپریالیسم رو گذاشتن بیرون از دستور کارشون، پس بنابراین باید یک چرخشی در دیدگاه‌های ایدئولوژیکشون در اون مبانی معرفت‌شناسیشون ایجاد شده باشه. شما این مبانی رو نمی‌بینید. هیچ جامیش توضیح داده نشده. یکم در مورد نحوه تشکیلات ببینید، تشکیلات سازمان مبناش لنینیستی است، در این حال سعی می‌کنه که اسلام رو به عنوان یک چسب ایدئولوژیک نگه داره. خیلی خوب، این تشکیلات لنینیستی نمی‌تونه دموکراتیک باشه. حتی تشکیلات اسلامی هم نیست. شما حتی در گرایشات لنینیستی مثل حزب توده بحث‌های پولمیک حزب رو دارید که نقد و انتقاداتی که از رهبری میاد بحث میشه به عنوان اسناد حزبی میاد بیرون. در مورد مجاهدین این رو هم ندارید، یعنی شما اسنادی ندارید که خود مجاهدین منتشر کرده باشن، فرض کنید نقد کرده باشن به نحوه تشکیلات آقای مجاهدین و جواب داده شده باشن. ببین آقای رجبی مطرح کرد ما میریم به عراق برای کریم به تهران. خب این استراتژی شکست خورده. درسته پیروزی حقوقی به دست آوردن، ولی استراتژی کلیشون که این همه نیرو رو به کشتن دادن یا مبارزه کردن شکست خورد. از طرف دیگه هم اونا میگن ما استراتژیمون رزم و فداست، یعنی ما اصلا نه دنبال قدرتیم، ما میخوایم رزم کنیم برای رستگاری و فدا کنیم، و به خاطر همین هم ازدواج رو ممنوع کردن. یعنی یک چیز ساده مسئله عشق و محبت رو ممنوع کردن که برای که همه عشق و محبت بره به سمت مبارزه. خب شما مسئله تو مبارزه است، نه پیروزی، نه مسئله چیز. پس چجوری شما حاضرید با صدام حسین ائتلاف کنید، با نیروهای دسترسی آمریکا ائتلاف کنید؟ یعنی اینکه میخواد پیروز بشید تحت هر قیمتی. اینم تناقضاتی است که وجود داره. یه نکته دیگه شم به نظر من مسئله نحوه تعاملشون با جریانات دیگه است. شما مجاهدین خلق حاضر نمیشن تو هیچ میزگردی، تو هیچ گفتگویی با نیروی مخالف خودشون شرکت کنن. و اصل اول دموکراسی اینه، حاضر نشید به گفتگو، به رودرویی و قرار دادن نظراتتون در مقابل دیگران، چگونه میتونید به شما به یک فضای دموکراتیک در آینده
ممنونم. بله اتفاقا تلاش های ما برای حضور یکی از نماینده های رسمی سازمان مجاهدین خلق در این برنامه هم شکست خورد، متاسفانه حضور پیدا نکردن تو این برنامه. آقای مستاقی، شنیدین بخشی از انتقادهای آقای حقیقی رو درباره مبانی ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق، اینکه سلاح هنوز در آرمشون هست و تشکیلات و ساختارشون به چه شکلی است، نحوه تعاملشون با نیروهای دیگه مشکل داره. با این وصف اول از همه میخوام بدونم نظر شما درباره این انتقادها چیه، دوم اینکه آیا فکر میکنید اصولا چشمانداز از تغییر و تحول در سازمان مجاهدین خلق شما میبینید یا نه که در آینده سیاسی ایران بخواد نقش جدی ایفا بکنن؟
از اونجایی که من نه سخنگویی این جریان رو دارم نه نمایندگی از جریان رو دارم، به تبع نمی‌سن در تو اینها پاسخ بدم، اما چند مورد رو میتونم توضیح بدم. و اون این که توجه داشته باشید هیچ نیروی سیاسی بی جهت نمیاد روی پای میز مذاکره و قبل از اینکه بخواد دستاوردی داشته باشه چیزی رو بده. شما اگر توجه کنید حتی نلسون ماندلا در سال 1984 ازش میخوان که بیاد در انتخابات و فقط خشونت رو محکوم کنه و مطلقاً اون نمیپذیره. در ارتباط با مجاهدین هم قطعاً این موضوع هست، نه در ارتباط با مجاهدین، در ارتباط همه نیروهای دیگه. اما اینکه یک نیروی سیاسی آیا در طول زمان موازنش تغییر میکنه با توجه به شرایط، قطعاً اینطوریه. بنابراین یک نیروی سیاسی بسته به شرایط، بسته به مرحله‌ای که درش قرار داره، میاد موضع گیری میکنه.
حالا آقای مستاقی میتونید دقیقاً بگید در چه شرایطی سازمان مجاهدین خلق تغییر خواهد کرد و چه بده بستونی باید باشه تا بالاخره سازمان مجاهدین خلق تغییر بکنه؟
تصورش رو شما بکنید، سازمان مجاهدین خلق امروز اومده مطرح میکنه، خانم رجبی مطرح میکنن که در سال 2001 عملیات مسلحانه رو پایان دادن. بنابراین این که آیا امکان هر گونه مصالحه‌ای وجود داره، قطعاً وجود داره، در آینده مشخص میکنه. این یک. دو، استراتژی که سازمان‌های سیاسی، گروه‌های سیاسی برای مبارزه می‌ریزن بخشش برمیگرده به نحوه تعامل نظام‌ها. وگرنه شما تصورش رو بکنید وقتی که به ماندلا میان، همون ماندلاییست که می‌دونید مبارزه مسلحانه کرده، مسئول بخش نظامی کنگره ملی آفریقا بوده و ماندلا در لیست تروریستی بوده و کنگره ملی آفریقا در لیست تروریستی بوده. این مشکلات برابری وجود داشته، برای نیروهای دیگه هم بوده. شما سازمان آزادی بخش فلسطین رو هم ملاحظه میکنید، عرفاتی که میجنگه یه روز میره مذاکره میکنه، عرفاتی که
بله آقای مستقی، البته حالا بیشتر برای اینکه تمرکزمون رو از دست ندیم درباره سازمان مجاهدین خلق. می‌دونیم موارد بین‌المللی زیادی در کشورهای متفاوت اتفاق افتاده. الان برای سازمان مجاهدین خلق دقیقاً باید چه شرایطی مهیا بشه تا سازمان مجاهدین خلق مثلا تکلیف خودش رو در مورد مبارزه با امپریالیسم برای افکار عمومی روشن بکنه، یا درباره مبانی ایدئولوژیک خودش دقیقاً برای افکار عمومی توضیح بده که چه اتفاقی داره می‌افته، به چی فکر می‌کنن، چی می‌خوان برسن بهش، این ساختار درونی این سازمان چطور هست و تعاملشون با نیروهای دیگه اونطوری که آقای حقیقی گفتن، چه شرایطی باید وجود داشته باشه تا این تحول رو ما در سازمان مجاهدین خلق ببینیم؟
ببینید، از نظر من اصولا اون چی که در کشور ما در دهه اواخر دهه 50 به خصوص سال 58 59 60 بعد از انقلاب صورت گرفت، بخشش برمیگرده به جنگ سرد، بخشش برمیگرده به رقابت اتحاد جماهیر شوروی و امریکا در کشور ما، بخشش برمیگرده تبلیغات حزب توده، بخشش برمیگرده به نگاه روشنفکران ایرانی، نگاه ضد غربی، نگاه ضد امریکایی، و خب این مجاهدین خلق هم از این بری نبودن. متاسفانه نیروهای سیاسی ما به خاطر این دیدگاه غلطی که در اون سالها داشتن و هنوز ادامه داره در بخشی از نیروها، ضربات مهلکی رو به جنبش ایران زدن. وقتی که یک نیروی ارتجاعی، وقتی یک نیرویی که ضد تمدنه در مقابل تمدن ایستاده، در مقابل پیشرفت و ترقی ایستاده، و شما در اون لحظات میایید شعارهای ضد امپریالیستی میدید، همون حمایت از گروگانگیری سفارت امریکا بزرگترین اشتباهی بود که نیروهای سیاسی کردن، از مجاهدین بگیرید تا نیروهای دیگه، فرقی نمیکنه، این اشتباه بزرگی بود که در اون سالها مرتکب شدن. و امروز اگر به دنبال تصحیح اون سیاست میدن، میبایستی که حمایت شه، نه اینکه دائم بیام آقا اون روز شما چرا نه امپریالیست. اصلا ما امروز مشکلمون مشکل مبارزه با امپریالیسم نیست، مشکلی که ما امروز در کشورمون داریم نظام ولایت فقیهه. بسیاری از نیروهای دیگر شما ملاحظه کنید، همون کسانی که امروز در نیروهای دیگه هستن، در اتحاد جمهوری خواهان هستن، در ائتلاف های دیگه هستن، اینا کسانی بودن که اصلا معتقد روسیه بودن، کسانی بودن که اصلا روسیه اومدن، اصلا بعد از انقلاب سالها در روسیه شرکت داشتن. یه چیزشون نمیپرسه آقا شما که تو روسیه بودی چرا اومدید حالا تو غرب، اصلا چرا اومدی اصلا تو امریکا. اصلا شما نگاه کنید در همین رادیو فردا و در همین رادیو دیگه میان دائم مصاحبه میکنن، دائم گفتگو میکنن، در صورتی که اینها رو بلندگوهای امپریالیستی میدونستن.
البته آقای مصاقی
هیچ موقع از اونها این پرسش نمیشه. من اتفاقا
آره چرا، خب این پرسش البته در جای خودش مطرح میشه، ولی درباره اینکه مثلا حالا وارد ائتلاف بشید با جان بولتون یه خورده متفاوت هست تا اینکه شما بیاید مثلا توی کشور اروپایی زندگی کنید.
ببینید جان بولتون یکی از مسئولین اون که دولته، چون که نمیتونید مسئولین دولت رو خوب و بد بکنید ما که، و بنابراین من اینو بگم خدمتتون، اتفاقا از حزب جمهوری خواه هم هستن، از جبهه دموکرات هم هستن، و افراد مختلفی هستن، خانواده کندی هم هستن. از نظر من مجاهدین میبایستی از شرایط استفاده بکنن برای اینکه بتونن تبعات بیرون اومدن از لیست رو باهاش برخورد بکنن، چون فقط از لیست بیرون اومدن که نیستش که، شما هر وقت از لیست بیرون میایید میبایستی در شرایط نوین استراتژی جدید، وقتی که از لیست تروریستی مجاهدین بیرون اومدن، یعنی یه مسئلهش اینه که آقا دیگه نمیتونی به گذشته برگردید، مسئله ارتش آزادی بخش دیگه تعیین تکلیف شده است، چیزی به عنوان ارتش آزادی بخش وجود نداره، چیزی به عنوان اشرف به عنوان سمبل و پایگاه ارتش آزادی بخش وجود نداره. تاکید امریکایی‌ها برای تخلیه اشرف دقیقاً از همینجا ناشی میشد. بنابراین میبایستی راهکار جدیدی رو مشخصا بگن، چه استراتژی به چه شکل میخواهید در دنیای جدید با نیروهای دیگه سیاسی تعامل کنید.
بله، و همین رو هم ما منتظر هستیم که اتفاقا بشنویم از نمایندگان سازمان مجاهدین خلق تا بالاخره بفهمیم که استراتژی جدید دقیقاً چی هستش. آقای محمدی شما درباره این مباحث چی فکر میکنید؟
ببینید صحبت‌های آقای حقیقی بسیاریش فکت هست، واقعیت هست، اما رو به گذشته هست. معتقد هستم که در چشم‌انداز یک ایران دموکراتیک نمی‌شود سازمان مجاهدین خلق، حزب توده، جمهوری خواهان، هیچ گروهی رو نمیشه حذف کرد. نیروهای سلطنت طلب هیچ کدوم قابل حذف نیستن. از اینجا ما باید یک نگاه رو به آینده داشته باشیم به جای اینکه نگاه رو به گذشته داشته باشیم. به همین دلیل هم مواردی رو که مثال زدم آقای مصداقی، من کاملا قبول دارم بودند گروه‌هایی مثل کنگره ملی آفریقا، مثل ارتش آزادی بخش ایرلند، که اینها مسلحانه عمل می‌کردند، گروه‌های مخفی بودند، اما در تعامل با یک رژیم سیاسی به تدریج تغییر کرده، همچنان که رژیم تغییر کرده اینها هم تغییر کردند و به بخشی از راه حل تبدیل شدند به جای اینکه بخشی از مشکل باشند. از همین جهت من معتقد هستم تمام نیروهای سیاسی در عین اینکه به واقعیات سازمان نگاه میکنن و باید از سازمان بخواهند که شفافتر عمل بکنه، از سازمان بخواهند وارد گفتگو بشه با گروه‌های سیاسی دیگه، در عین حال باید این راه رو باز کنند. اگر مجاهدین خلق در زمان جنگ در طرف مقابل قرار داشتند،
مخالفین دولت صدام هم در اون موقع در ایران بودن. دولت آقای مالکی امروز عمدتاً گروهایی هستن که در زمان جنگ بین ایران و عراق در ایران حضور داشتن، یعنی از این جهت تفاوت اخلاقی و تفاوت چندانی بین دولت آقای مالکی و مجاهدین خلق وجود نداره. بنابراین در آینده سیاسی ایران همچنان که امروز حزب الدعوه داره نقش بازی میکنه در یک عراقی که متنوع‌تر هست، گروه‌های سیاسی بیشتر میتونن فعالیت بکنن، مجاهدین خلق هم در یک آینده دموکراتیک ایران میتونه نقش بازی کنه.
فرصت خیلی کوتاه هست آقای حقیقی، جنبندی شما رو بشنویم با توجه به توضیحاتی که آقای محمدی و آقای مصدقی.
ببینید تعاملی که آقای مصدقی گفتن با قدرت میگفتن، من میگم اینا با اپوزیسیون تعامل ندارن، با قدرت که من رو بس قدرت نکردن. که نکته هم که آقای محمدی میگن توجه نمیکنن، تمام این جریاناتی گفتن، مثلا هم که آقای مصدقی گفتن، یک جریان سیاسی بودن، حزب کنگره مجاهدین یک جریان نیست که ایدئولوژی داره. شما همین الان بخونید آقای مسعود رجوی میگه مبانی ایدئولوژیک رو به کتاب تبیین جهان بخونید، همین کتابی که همین یه سال پیش منتشر شده بخونید، ظاهرا نمیخونن. هر جایی که جریان سیاسی بوده بله تغییر کرده. من همین رو گفتم، من میگم خود وزارت خارجه آمریکا هم اشاره کرده که مبانی ایدئولوژیکشون معلوم نیست چه چیزی تغییر کرده. در مورد آینده هم که آقای محمدی اشاره میکنن، بله درست. ببینید سازمان مجاهدین یک موقعی با 150 نفر اومد بیرون در سال 57، دو سال بعد 100 هزار تا میلیشیا داشت. الان پولدارترین سازمان در دنیاست، بزرگترین نتورک لابی دیپلماتیک رو داره، تلویزیون داره، ولی نمیتونه نیروی داخل ایران رو جذب کنه. علتش هم گفتار سیاسی است که داره تولید میکنه. هنوز سازمان مجاهدین نفی نکرده که راه مبارزه مسلحانه راه غلطی است در ارتباط با ایران. همین الان نگاه کنید روزنامه مجاهد، خبرهای سوریه و تلویزیونشون نگاه کنید، دائما تشویق میکنن راهی که در سوریه است، مبارزه مسلحانه با رژیم اسد، و اونو به عنوان رول مدل گرفت. هیچ جا سازمان مجاهدین این که راه حل تغییر در ایران نمیتونه از کار مبارزه مسلحانه بگذره رو نفی نکرده. اگرم نفی کرده باشه تلویزیون و کانتنت نشریات که میاد مخالف این نظر.
خیلی ممنونم آقای مصداقی، اگه کوتاه جنبندی شما رو از این بحث بشنویم.
به نظر من این رفتار نظام هاست که نوع مبارزه با اونها رو تعیین میکنه. اگر تعامل دموکراتیک باشه این مسئله به هیچ وجه نه به مبارزه مسلحانه میکشه نه به خشونت میکشه. شما نمونه تونس رو ما داریم، نمونه مصر رو داریم، اما نمونه عراق، لیبی و سوریه رو هم داریم. قطعاً وقتی که نظام جمهوری اسلامی همه راه ها رو میبنده، این نظام جمهوری اسلامی که درها رو بسته،
با جنگ مسلحانه کرد اینجوری که شما میگید دیگه،
قطعا من یا شما یا هیچ کس دیگه ای تعیین نمی کنه. من بیش از هر کسی از خشونت آسیب دیدم و قطعا هیچ نیروی سیاسی حتی در سال 60 این مجاهدین نبودن که به استقبال مبارزه مسلحانه رفتن. من در اونها به خوبی یادم هست هیچ نیروی 600 هزار نشریهشو نمیاد از بین ببره که در خیابون به سادگی میفته.
البته آقای مصداقی الان نمیخوایم وقایع سال 60 رو
بله بررسی کنیم، به خاطر اینکه مطرح شد من این رو عرض کردم خدمتتون، به خاطر اینکه این نیروهای سیاسی
اشاره آقای حقیقی به الان بود که آیا الان هم باید مبارزه مسلحانه کرد یا
نه من قطعا این رو عرض کنم خدمتتون، اون چه که برای اون چیزی که من تصور میکنم اینه که نظام جمهوری اسلامی باید تغییر کنه. شیوهش رو من تعیین نمیکنم، شیوه مورد علاقه من انتخاباته، شیوه مورد علاقه من اینه که خون از دماغ کسی نیاد، اما این من نیستم که تعیین میکنم. کما این که در لیبی من نبودم یا مردم لیبی نبودن که تعیین کردن، کما این که امروز در سوریه هم این مردم سوریه نیستن که تعیین میکنن، این بشار اسد، این حاکمیت و این معمر القذافی بود که تحمیل کردن به مردم.
بله ممنونم آقای مصداقی، ما دقیقاً نکته شما رو الان فهم کنم درک کردیم. از آقای محمدی اگر کوتاه جنبندیشون رو بشنویم میریم به پایان برنامه دیدگاه این هفته.
من به طور خلاصه فقط نکته‌ای رو که هم آقای حقیقی و هم آقای مصداقی در نهایت به نظر من روش توافق داشتن که رفتار جمهوری اسلامی تعیین کننده هست در اینکه گروه‌های سیاسی چه مشی رو در برابر این نظام انتخاب کنند، روی اون نکته من تاکید میکنم. من مطمئن هستم در یک ایران دموکراتیک گروه هایی که بخواهند
مشی خشونت آمیز در پیش بگیرن، اینها منزوی خواهند شد. نمیدونم مجاهدین خلق در آینده‌ای که بعد از جمهوری اسلامی متصور میکنیم چه مشی رو در پیش خواهند گرفت، اما حتی اگر مجاهدین خلق در اون آینده بخواهند همچنان به مشی مسلحانه ادامه بدن، گروهی خواهند بود که نمیتوانند با گروه‌های سیاسی دیگر زندگی کنند. در ایران دموکراتیک آینده جایی نخواهند داشت. از این جهت نقش حکومت تعیین کننده است، اما این نافی نقش مخالفان نیست، نافی نقش رهبران فکری و روشنفکران نیست که تلاش بکنن که گذار به دموکراسی با حداقل خشونت و با حداقل خونریزی انجام بشه.
بسیار سپاسگزارم از تک تک شما.